ننه آشوب تو سریال جیران رابرای جمله رو تکرار میکرد. یه جورایی این تکرار جمله رو اعصاب من، معناش رو نمیفهمیدم و منطقشو که نه بی منطقیشو هم نمیفهمیدم. مدام میگفت که هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. این جمله ظاهراً بی ربط و بی معنا قدمت و سبقه طولانی تر از سریال جیران داره و داشته. سید یحیی دولت آبادی، شاعر، خوشنویس، نویسنده وقایع مشروطیت و پس از مشروطیت، توی کتاب حیات یحیای خودش یه بخشی رو اختصاص داده درباره نزاهای پیرامون اداره مدارس تازه تأسیس و انجمن معارف. اونجا اینو نوشته که اگرچه تجارب گذشته باید به من فهمانیده باشد که در مملکت بی اساس، در دولت بی قانون، در وزارتخانه بی بنیان و بالجمله در میان مردمی که هیچ چیز را شرط هیچ چیز نمی دانند و به لفظ مسئولیت معنا نمی دهند، توقع نظم و ترتیب، توقع حقوق و حدود داشتن شرط عقل نمی باشد. ولی از آنجا که امید در وجود نابود این بنده بر ناامیدی غلبه دارد، از تشکیل این انجمن امیدواری زیادی به خود داده، تصور می نمایم می تواند به زودی قدمی رو به توسعه معارف عمومی برداشته، مزاج از صحت منصرف شده معارف را باز به دایره صحت و سلامت برگردانیم. دولت آبادی، 1361، صفحه 286. مقاومت و مخالفتی که با نظام آموزشی نوین، رأی بانوان، استفاده از حمام به جای خزینه، برق، رادیو، تلویزیون، سینما، روزهای اولیه مواجهه با حرکت دوچرخه، بازی شطرنج و هر آنچه که نماد پیشرفت است، همیشه وجود داشته. منو به این فکر میندازه که شاید 50 سال دیگه وقایع و شرایط امروز حتی در قیاس با این مواردی که الان گفتم شگفتی برانگیزتر باشه و نسل آینده ناباورانه بگن که مگه میشه؟ مگه داریم ما؟ این عبارتی که مدام بهش تاکید میکنم با کلمه بیقانونی هم نشین شده. یعنی اینکه این عبارت بر بیقانونی، هرج و مرج و آشوب دلالت داره. پس بی خود نبود که ننه آشوب سایه شوم بی‌نظمی و هرج و مرج رو تو این سرزمین میدید و مکررن این جمله رو تکرار میکرد که هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. ننه آشوب سریال جیران خودمون منو به یاد شخصیت سیر یا همون پیشگوی سریال وایکینگ ها میندازه که همه برای دونستن سرنوشتشون پیش اون دانای کل نابینا میرفتن که یا ازش تضمین زیست جاویدان در والهالا بگیرن یا اینکه از سرنوشت و آیندهشون خبردار بشن. و مدام ایشون هم از نوعی هرج و مرج شاکی بود و توی پیشگویاش این هرج و مرج ها رو نمود و عینیت میداد. امروز نمیخوایم چیزی رو پیشگویی کنیم یا اینکه حرفای ماورا طبیعه بزنیم، حرفای خارق‌العاده بزنیم، چون تا حالا نزدیم و بلدش هم نیستیم. من بعد هم چنین خبط و خطایی از ما سر نخواهد زد، اینو قول میدم. امروز چیزی رو خواهیم شنید که به نظر همه از حرمن الشمس هستش. همه این رو میدونن، اما نمیدونم چرا ما هنوز این رو نمیدونیم. ما همیشه با اون مشکل داشتیم و شاید هم هنوز داریم. احتمالاً درک مفهوم و حقیقت اون چیزی رو که امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم علت اصلی فاصله ای هست که ما با ژاپن، کره و سایر همقاره های پیشروی خودمون داریم. امروز میخوایم در مورد تعهد و تخصص صحبت کنیم، اونم با کسی که سوابقش به گواه بسیاری بیانگر سطحی اعلا از تعهد و تخصص توامان هست. سلام و درود بر شما، من علیرضا مهدی پور هستم و این چیزی رو که دارید میشنوید صدای پادکست راب هستش. ما توی پادکست راب میریم سراغ مدیریت از هر زاویه‌ای که بشه به اون نزدیک بشیم. امروز در مورد تعهد و تخصص قراره صحبت کنیم. کنار خودمون جناب فریدون فرهنگی رو داریم، مردی از جنس دانش، مدیریت و با سوابق درخشان در عرصه کار و تلاش. وقتی خواستم ازشون اجازه بگیرم که یک رزومه اولیه و یک معرفی کوتاه ازشون داشته باشم، ایشون با جایگاه استادی و کسوت پیشکسوتی رو که نسبت به بنده داشتن تحکم کردن و من رو محدود به این کردن که علیرضا فقط از نام و نام خانوادگی من استفاده کن، چرا اینکه ایشون معتقد هست مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. من هم جسارت نمی کنم و خواسته و دستور ایشون رو عیناً اجرا می کنم. ما امروز در خدمت جناب فریدون فرهنگی هستیم و قراره در مورد تعهد و تخصص کمی گفتگو کنیم. جناب فرهنگی عزیز، فریدون خان بزرگوار، استاد گرامی، از اینکه افتخار دادیم و به پادکست راب اومدید بسیار ممنون شما هستم و امیدوارم امروز یک گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
سلام علیرضا جون، سلام به همه همراهان و همراهان دوست داشتنی پادکست راب. منم خیلی خوشحالم که اینجا، راستشو بخوای بعد از اون اپیزودی که شما توشی اشاره کوچیکی به بحث تخصص و تعهد کرده بودی، ضرورت بیشتر پرداختن به این موضوع رو برای من دیگه مسجل شد و همیشه دغدغه من بود، چون حس میکنم که این مسئله دقیقا پاشنه آشیل و صورت مسئله اصلی خیلی از سازمانهای کشور ماست و واقعا هم دغدغه بزرگی هست. اگه خاطرت باشه بهت پیشنهاد دادم که این بحث رو بیشتر باز کنیم و دمت گرم که قبول کردی و امروز هم این فرصت فراهم شد.
جناب فرهنگی، صمیمانه از طرف خودم و همراهای عزیزمون از حضورتون تشکر میکنم و برای فتح باب میخوام این سوال رو از شما بپرسم که اصلا چرا علم مدیریت اینقدر مهمه که ما بایستی یک پادکست، چند پادکست و ساعت‌های زیادی در موردش کار تولید بکنیم و به اینها توجه ویژه بکنیم؟
سوالت عالی علیرضا. ببین، مدیریت چیز جدید نیستش. از وقتی که بشر زندگی اجتماعی شروع کرد مدیریت هم بوده، اما مدیریت با مفاهیم جدید و مدرن امروزی به اواخر قرن 19 برمیگرده، زمانی که سازمان‌های جدید و گسترده‌تر تو غرب شکل می به خودش گرفت و نظریه پردازهای بزرگی مثل تایلور و پایر ظهور کرد. امروز این علم اونقدر حیاتی شده که خیلی از کشورهای پیشرفته نخبه‌هاشون رو به سمت و سوی خوندن رشته مدیریت سوق میدن. و بذار یه چیزی رو رک بهت بگم علیرضا، بعد از سالها تجربه و مطالعه الان که معضلات کشور رو میبینم، باور قلبی میدونی که اگه یه لیست از مشکلات کشورمون بنویسیم و مثلا در ابعاد مختلف 1000 نارسایی تون فهرست بشه، بلاشک و بلاشک مشکل نیروی انسانی و مدیریت در صدر اون لیسته. حتی اگه در ظاهر هم ابتدا مشکل یه چیز دیگه‌ای به نظر برسه، ریشه یابی که کنی آخرش میرسه به یه سوء مدیریت. دلیلش هم اینه که خیلی از مسئولین ما هنوز اهمیت این علم رو درک نکردن و به خصوص همین بحث که باعث شد خدمت برسم، یعنی اینکه تخصص مهمتره یا تعهد، هنوز برایشون حل نشد.
با این نگاهتون متوجه میشم که شما هم ریشه خیلی از مشکلاتمون رو مرتبط با مدیریت میدونید و برای من به شخصه به عنوان یک کسی که موجه و مرجع هست برای این مباحث، این همپوشانی و همسویی نگاه برای من واقعا لذت بخش، از بابت اینکه به نظر میرسه انگشت اشارمون رو به سمت اشکال درست گرفتیم. اما از این منظر که واقعا همه مشکلات ما به مدیریت مرتبط میشه، یه خورده منو نگران میکنه. بیاین کمک کنید موضوع رو یه خورده قدم به قدم با همدیگه بشکافیم و از یه جایی شروعش بکنیم. نظر شما چیه فریدون خان؟ به نظر شما این بحث رو از کجا میتونیم شروع کنیم؟
من نمیخوام بحثمون خیلی آکادمیک بشه، ولی باید اول یه سری از مبانی رو به صورت فشرده برای شنوندگان عزیز راب توضیح بدم. نظریه پرداز معمولا مدیریت رو به 3 سطح تقسیم میکنه: عالی یا استراتژیک، میانی و اجرایی.
ممنون. پس فهمیدیم که یه سطح عالی داریم، یه سطح میانی داریم، یه سطح اجرایی. میشه لطفاً برامون با مثال این رو یکم بیشتر بازش کنید؟
حتماً، چرا که نه. فکر کن توی سازمان بزرگ مدیر عامل و هیئت مدیره که تصمیماتشون کل شرکت و حتی بازار رو تحت تاثیر قرار میده میشن مدیران عالی. معاونا و مدیرا و مدیرای دپارتمان‌های مختلف که بین مدیران عالی و تیم‌های اجرایی هستن میشن مدیرای میانی، و سرپرستا و مدیرای واحدهای کوچیک‌تر که مستقیماً با کار درگیرن میشن مدیرای اجرایی. یا اگه بخوایم در سطح کشور مثال بزنیم، رئیس جمهور و سران قوا و همترازاشون میشن رده عالی، وزیرا و استاندارا میشن رده میانی، و مدیران رده‌های پایین‌تر میشن مدیرای اجرایی. اغلب نظریه پردازا معتقدن هر چی سطح مدیریت پایین‌تر میاد، نقش تخصص پررنگ‌تر و حیاتی‌تر میشه. البته این به این معنا نیستش که در سطح بالا تخصص مهم نیستش، نه اصلاً، ولی در سطح اجرایی نبود تخصص خیلی سریع خودش رو نشون میده.
آقا کاملا مفهوم درست و ملموسه، لطفاً با همین فرمون بریم جلو.
دقیقاً. بذار یه مثال خیلی ملموس بزنم. فرض کن شما ماشینت خراب شده، میری پیش یه مکانیک. مکانیک از نظر مدیریتی در رده نیروی اجراییه. تو خیلی زود، شاید همون موقع که از تعمیرگاه میای بیرون یا چند روز بعدترش، نتیجه کارشو میبینی. اگه این مکانیکی متخصص و دلسوز، یعنی متعهدم باشه، ماشین عالی کار میکنه. ولی اگه نباشه سریع میفهمی و احتمالا هم بهش اعتراض میکنی و هم دیگه پیشش نمیری. یعنی نتیجه کارش خیلی زود مشخص میشه.
بسیار عالی. مثال شفاف و خوبی رو مطرح کردین. یعنی گند کار مدیر اجرایی زودتر در میاد و گند کار مدیران عالی یکم دیرتر اما با بوی گند بلندتر و آزاردهنده.
اما حالا بیاییم سراغ مدیریت در سطوح عالی و میانی. نتایج تصمیمات این مدیره در کوتاه مدت مشخص نمیشه، بلکه در میان مدت و بلند مدت خودشو نشون میده. برای همین هم قضاوت در مورد عملکردشون تو کوتاه مدت خیلی سخته و مشکلی که بفهمی اینا کارایی دارن یا خیر. بذار یه مثال تکون دهنده از کشور خودمون بزنم. اگه یادت بیاد تو دههای قبل شعار خودکفایی کشاورزی خیلی داغ بود. یه ایده جذاب که البته بیشتر از روی احساسات بود و نه کارشناسان. به ابتدا هم توسط برخی مدیرای عالی و میانی کشور مطرح شد. اونا فکر میکردن کشور پتانسیل خودکفایی کامل رو داره بدون اینکه به عواقب فاجعه بار این هم فکر کنن و قدری تأمل کنن که در دنیای امروز اساسا خودکفایی در مسائلی مثل کشاورزی یا صنعت اوغلایی هستش یا خیر. نتیجه چی شد؟ کلی سد زدن و اکوسیستم هایی که میلیون ها سال قدمت داشتن رو نابود کردن و یا مجوز حفر هزاران هزار چاه عمیق و بیرون کشیدن آبهای زیرزمینی رو دادن. اوائلش هم شاید نتایج خوب به نظر میرسید، ولی امروزه داریم تبعات منفیش رو به وضوح میبینیم. فرونشست زمین، خشک شدن تالاب ها، بحران آب، فاجعه‌ای که هر چی جلوتر میریم قربانیای زیادتری میگیره و جبرانش شاید هزاران سال طول بکشه و تبعات منفیش هم گریبانگیر نسل‌های آینده حتما خواهد شد.
فریدون خان، مثالایی که میزنید عالیه، خیلی ملموسه، خیلی تصویر رو شفاف میکنه برای ما، اما ته دل آدم رو بیشتر خالی میکنه. یعنی واقعا وقتی عمق فاجعه رو آدم متوجه میشه یه خورده چیز میشه، کلپس میکنه، هنگ میکنه، نمیدونه چی کار باید بکنه. آقا بقیه رو هم از شما بشنویم لطفا.
دقیقا زدی تو خواه. این فقط یه مثال بود. میتونم به سوء مدیریت در بخش آمایش سرزمین، نظام آموزشی کشور، مسائل اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی هم اشاره کنم که امروز همه ما درگیر نتیجه تلخش هستیم. البته اینم بگم که موفقیت یه سازمان فقط به داشتن یه مدیر خوب نیستش. سازمان هم مثل یه تیم ورزشیه که بهترین مربی دنیا رو هم که بیاری ولی بازیکن خوب و امکانات نداشته باشه نتیجه نمیگیره. فراموش نکنیم که سازمان ترکیبی هستش از نیروی انسانی، تجهیزات، فرهنگ سازمانی و کلی عوامل دیگه. ولی میخوام بگم که بین همه اینها نقش نیروی انسانی و مدیریت از همه بارزتر و مهمتره. یه مدیر خوب با زیرمجموعه خوبش میتونه یه سازمان رو از بدترین وضعیت به عرش اعلا برسونه و برعکسش هم صادقه. یه مدیر نالایق بهترین سازمانها رو به راحتی به نابودی میکشونه.
جناب فرهنگی عزیز، تا اینجا از شما فهمیدیم که مدیریت چقدر مهمه و خطا و خبط و اشتباه توش میتونه چقدر گرون تموم بشه. حالا چون به نظر میرسه که یه اوورلپ کوچولوی حداقل اون چیزی که من فهمیدم با همدیگه داریم و اون اینی که خود مدیریت که ریشه بسیاری از مشکلات هست و میتونه شروع بسیاری از موفقیت ها بشه، خودش هم دارای محل آسیب هستش. یعنی خود مدیریت هم میتونه از جاهای مختلفی صدمه ببینه یا به توفیقاتی برسه. بیایم بحث رو ببریم روی دوتا کلمه تخصص و تعهد. یعنی تخصص و تعهد اولا چی هستش؟ اینو بفهمیم، بعد قدمای بعدی رو باز با هم دیگه بریم جلو.
عالیه، بریم سراغ تعریفشون. تخصص یا اسپیشیالیزیشن یعنی کاردانی مهارت با استادی توی کار خاص، مثلا تخصص در حسابداری، پزشکی، مارکتینگ و امثال هم. اما تعهد یا کامیتمنت یعنی وابستگی عاطفی روانی فرد به شغل و سازمانش، یعنی پایبندی به اهداف و ارزش‌های اون سازمان و یا آرمان‌های فراتر از سازمان که بر عملکرد فرد اثر می‌ذاره و انگیزه‌های مثبت تو وجودش ایجاد می‌کنه. تقریبا همه بزرگای علم مدیریت از قدیمی‌ها مثل ماکس وبر تا جدیدترها مثل پیتر دراکر همه روی ترکیب این دو تا تاکید دارن.
ضمن که میشه تایید کرد این تعریفای شما رو در مورد تعهد و تخصص، به نظرم میرسه که توی چند دهه گذشته برای ما کلمه تعهد فقط یه بار مذهبی یا ایدئولوژیک خاص پیدا کرده. به نظر شما این برداشت خیلی محدود و دم دستی و یکوچی نیستش؟
دقیقه. این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که ما تو کشورمون مرتکب شدیم و کماکان هم داریم میشیم. تعهد انواع مختلفی داره. تعهد به ایدئولوژی مذهبی فقط یه نوعشه. ما تعهد به یه مکتب سیاسی، تعهد سازمانی، تعهد به محیط زیست، تعهد ملی و ناسیونالیستی، تعهد گلوبالیستی جهانی، تعهد به برند و مشتری و حتی تعهد اخلاقی هم داریم. اینکه کلمه تعهد رو به صورت کلی به کار ببریم و فقط یه برداشت خودخواسته و خاص ازش داشته باشیم کاملا غلط. در ارتباط با اینکه کدوم یک از اینا مهمتره، هم یه جمله فوق‌العاده هستش که منتسب است به شهید چمران که میگن وقتی از ایشون پرسیدن تخصص مهمتره یا تعهد، جواب داده که اگه کسی در کاری تخصص نداشته باشه و قبول مسئولیت بکنه یقینا آدم بی‌تقوایی.
آقا عالی عالی عالی، همیشه توی هم کلامی با شما لذت بردم و یاد گرفتم. امروز هم همین حظ رو دارم میبرم. پس من اینجوری میتونم به خودم بگم که تعهد خیلی بزرگتر و گسترش بیشتر از اون چیزیه که به غلط تو ذهن ماها کردن و این تصویر رو برای ما ساختن. حالا بیایم بحث رو فنی‌تر دنبال بکنیم. به نظر شما فرقای اصلی ما بین تخصص و تعهد تو چی هست؟
من چند تا فرق کلیدی رو که به ذهنم رسیده میگم، ممکنه بیشتر از این هم باشه. اول اینکه جنس تخصص فیزیکیه و ملموسه، مثل سخت افزار کامپیوتر، اما جنس تعهد غیر فیزیکی، مثل نرم افزار. دوم اینکه تخصص قابل اندازه‌گیریه، میتونی با آزمون و مدرک بسنجیش، اما تعهد به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست و این دقیقاً شاه کلید مشکله. سوم اینکه تخصص رو میشه تو کوتاه مدت با آموزش منتقل کرد، ولی تعهد محصول فرهنگ سازی بلند مدته. و نکته آخری که در این زمینه، یعنی فرق بین تعهد و تخصص خیلی مهمه، اینه که ضرر عدم تخصص اگه نظارت باشه خیلی کمتر از ضرر عدم تعهده. عدم تعهد میتونه گاهی یه سازمان یا حتی یه کشور رو تا مرز وقوع یک فاجعه ببره، به خصوص در رده‌های بالا.
اینی که الان گفتید که تعهد قابل اندازه‌گیری نیست و در دنیای علم وقتی میخوان بحث رو خیلی عمیق ببرن جلو میگن هر آن چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست علمی نیست، این یه جورایی من رو میترسونه. چرا میترسونه؟ به خاطر اینکه این دقیقاً همون جایی هستش که جا رو برای سوء استفاده باز میکنه، یعنی همون جایی هست که رشد و نمو و متعهد نماها قارچگونه زیاد میشه. شاید اینجوری بشه گفتش که اندازه گرفتن طول با کش تعهد نماها خیلی علمی نیست، اما دارن با کش مسائل مدیریتی رو متعهد نماها اندازه گیری میکنن و به نفع خودشون از این کشه استفاده میکنن. نظر شما چیه استاد؟
آفرین، زدی به وسط خالانی داشت. متعهد نما این خطرناکترین پدیده توی سازمانه، چون تعهد معیار سنجش نداره، یه عده با تملق و تظاهر خودشون رو متعهد نشون میدن. اینا چند تا ویژگی هم دارن معمولا. یکی این که به آدم متخصص و آزاده اجازه رشد نمیدن چون ازشون میترسن. دوم این که برای بقای خودشون به شدت به مدیرای بالادستر خودشون وابسته هستن و معمولا هم تملق و چاپلوسی میکنن برای اونها. همونجوری که در بین زیر مجموعه خودشون چاپلوسی و تملق و ترویج میکنن. سوم اینکه اعتماد به نفسشون کاذبه و ناشی از تایید گرفتن از همین حلقه متملقین اطرافشون هست. چهارم اینکه برعکس متخصصا که اگه جایی بهشون بها داده نشه اون سازمان رو ترک میکنن، اینا به هیچ قیمتی حاضر نیستن صندلیشون رو از دست بدن. پنجم هم اینکه اگر این آدم توهم دانایی هم داشته باشه، یعنی اون آدم متعهد نما، دیگه فاجعه است. یعنی چون خودشو عقل کل میدونه و گوشش به هیچ مشاوره علمی بدهکار نیستش، هر تصمیمی رو میگیره. نتیجه حضور این آدما در رأس این سازمان ها چی میشه؟ متخصصا یا طرد میشن یا خودشون از سازمان میرن بیرون و اینجاست که انحطاط و سقوط اون سازمان شروع میشه. متأسفانه بعد انقلاب این نگاه که هر کسی که ظاهری متعهد اونم از نوع مذهبی داشته باشه پس لزوماً کارایی بالایی داره تو سازمان های دولتی محاکم شد و نتیجهش هم همین شد که خیلی از متخصصا به حاشیه رانده شدن.
این بحث جمع جوری که در مورد متعهد نماها و نتایجش رو گفتین و اون چیزی که به واسطه تجربه زیسته خودم هم اون رو درک کردم، کاممون رو واقعا تلخ کرده و هنوز هم به نظر میرسه برای این تلخی هیچ شیرینی و از بین برنده این تلخی خیلی دم دست وجود نداره. اگر موافق باشین یه نمونه خارجی از این نوع مدیریت رو برای ما عنوان بکنین که مدیریت و تخصص در مدیریت رو فدای تظاهر به وفاداری کرده باشن.
بله داریم. بارسترینش هم مثال شوروی سابقه. تو 70 سال یا 71 سال حکومت کمونیستی حدود 1 میلیون نفر اعدام و 10 تا 11 میلیون نفر به اردوگاه کار اجباری تبعید شدن که تعداد زیادشون دانشمند متخصص بودن. فقط در 20 سال آخر حکومت کمونیستی نزدیک به 10,000 تا متخصص تبعید یا اخراج شدن. کشور دیگه هم هستن همین الان مثل کوبا، کره شمالی و ونزوئلا.
بسیار عالی فریدون خان. ضمنی که لذت میبرم به خاطر تلخی بحث هم دارم اذیت میشم. با اینکه خیلی مجمل و کوتاه ما مشکل رو بلدش کردیم، جلوی چشمون گرفتیم و دوباره این رو واگویه کردیم، اگر موافق باشین یه خورده بریم به سمت راهکار، راه حل و آینده. بهتر از من میدونید که الان با نسل زد مواجهیم، با همه حرفهای مثبت و منفی که در موردشون زده میشه، اما این نسل کلن دنیا رو یه جور دیگه میبینه و داره با یه فرمون دیگه پیش میبره. چطور میشه تو این نسل زد هم تخصص رو ایجاد کرد و هم پایه‌های قوی برای تعهد، اون هم از جنس تعهد واقعی، نهادینه بکنیم؟
سوال خیلی به جاییه. نسل زد یا جنزی ها اولین نسلی هستن که از بعد به تولد با اینترنت و دنیای دیجیتال بزرگ شدن. اینا سنت شکن هستن و برای اعمال مدیریت بر اونها بایستی حتما رویکردهای نوین مدیریتی داشت. مدیرها برای ایجاد تعهد و تخصص تو این نسل باید چند تا کار کلیدی انجام بدن. اول اینکه فضا رو برای رشد و تفکرات نو برایشون فراهم بکنن. دوم اینکه تعادل بین کار و زندگیشون رو جدی بگیرن و به سلامت روانشون اهمیت بدن. سوم اینکه مسیر شغلی شفاف براشون تعریف بکنن و فرصت پیشرفت بهشون بدن. چهارم اینکه از تکنولوژی‌های مدرن استفاده کنن و نوآوری رو تشویق کنن. پنجم اینکه محیط کاری منعطف ایجاد کنن و از کارها و اقدامات خشک و بی‌مورد و خسته کننده پرهیز کنن. و آخرش هم اینکه برنامه‌ای رو اجرا کنن تا تجربه قدیمی‌ترها به نسل زد منتقل بشه. این نسل اگه ببینه بهش بها داده میشه و میتونه تاثیرگذار باشه، مطمئنن هم متخصص میشه و هم متعهد.
چقدر خوب. پس این بحثایی که الان ما داریم میکنیم فقط مربوط به سازمانهای دولتی و بزرگ و موزم نیستش، برای اونایی که یه کسب کار سنتی کوچولو قدیمی دارن یا حتی یه استارتاپی رو الان دارن شروع میکنن، برای اونا حیاتیه. و این چقدر خوبه، چون ما خیلی از مخاطبای پادکست راب ما، خیلی از همرابهای ما در واقع به این گروه استارتاپیا تعلق داره و ما برای اونا هم کارهایی رو قبلا انجام دادیم، کارهای تخصصی مرتبط با استارتاپ ها. پس ما اینجوری میتونیم فرمایشات شما رو جمع‌بندی بکنیم که یه مدیر کسب و کار امروزی، چه حالا سنتی کار بکنه چه مدرن و استارتاپی کار بکنه، بایستی یه ویژگی هایی داشته باشه که هم بتونه تو تیم و کارش تخصص رو بیاره هم تعهد رو بیاره. این ویژگی ها چیا هست فریدون خان؟
دقیقاً امروز دیگه هیچ کسب و کاری، حتی سنتی ترین ها هم، نمیتونن به تغییرات ناشی از تکنولوژی و سوشال مدیا و امثال هم بی‌تفاوت باشن. دیگه الان دوره هوش مصنوعی هست. اگر این کار رو نکنن حتما حذف میشن. یه مدیر کسب و کار امروزی بایستی نگاه استراتژیک و بلند مدت داشته باشه. پلتفرما و ابزارهای مدیریت پروژه مثل تریلو و کلیکاپ و بلد باشه. انعطاف پذیر باشه، بفهمه که دیگه دوره مدیریت تک نفر و مطلق تموم شده و باید از خرد جمعی استفاده کنه، به استقبال تغییر بره و دائم بازار و رقبا رو رصد کنه. یادت باشه علیرضا، امروز رقیب تو دیگه مغازه بغل دستی یا پاساژ بغل دستی نیست. رقیبت میتونه یه شرکت از اون سر دنیا باشه که داره به همسایه تو همون خدماتی که تو ارائه میدی ارائه بده. در نهایت هم تو کسب و کار سنتی و مدرن تعهد باعث وفاداری مشتری و حفظ هویت برند میشه و تخصص کیفیت محصول و بهره‌وری رو بالا میبره. در واقع این دوتا، یعنی تعهد و تخصص، بالای پرواز هر کسب و کاری هست.
استاد عزیز، جناب فرهنگی گرامی، واقعا بحث فوق‌العاده‌ای بود، کوتاه بود، مجمل بود، اما به نظرم لب مطلب رو مطرح کرد، جان کلام رو منعقد کرد. ما با توجه به ضیق وقت شما و برای اینکه زیاد هم مزاحم شما نشم، میخوام یه نکته پایانی رو از شما داشته باشم به یادگار. اگر بخواین یه پیام کلیدی به همه ماها بدین، به نسل زدیا بدین، به همه اونایی که دارن این اپیزود رو گوش میدن بدین، اون پیام چی میتونه باشه فریدون خان؟
بله، اگه بخوام یه پیام کلیدی به شنوندگان عزیز بدم، یقینا در مورد اهمیت علم مدیریت. ما باید باور کنیم که در هر سطح و هر جایی که هستیم داریم به نوعی کار مدیریتی میکنیم. زمانی که شما یه پولی تو حسابتون دارید و میخواید در مورد هزینه کردن اون تصمیم گیری کنید، در واقع ناخودآگاه در حال برنامه‌ریزی مالی هستید. زمانی که میخواید برای خرید از خونه برید بیرون، اینکه چقدر پول یا اعتبار باید همراه ببرید، چه جایی برید، از چه مسیری برید، چی بخرید، چگونه اونو حمل کنید و خیلی از کارهای ذهنی دیگه، در واقع در شما در درونتون در حال تصمیم گیری و اعمال مدیریت هست. پس علم مدیریت فقط برای کسایی که جایگاهشون توی بنگاه صنعتی یا اقتصادی مدیریت نیست. علم مدیریت برای زندگی تک تک ماست. باید باور کنیم که دنیای امروز دنیای تغییراته و نمیشه با کلیدهای قدیمی قفلای جدید رو باز کرد. باید نوآور باشیم، تیم سازی کنیم، از منابع درست استفاده کنیم و همیشه در حال یادگیری باشیم.
استاد، رئیس، عالی جناب، رفیق، برادر بزرگ، جناب فریدون خان، واقعا لذت بردم و از بابت اینکه افتخار دادین و توی پادکست راب ما رو به شنیدن کلام ارزشمندتون مهمون کردید، قدردانتون هستم و امیدوارم که سایتون سالیان سال بالا سر ما باشه و کماف سابق بتونین کارهای مثبت و روشنگری داشته باشین. من شما را به مصداق یک فانوس دریایی میبینم که خیلی از کشتی‌ها رو از ورود به گرداب‌ها، خوردن به صخره‌های مشکلات راهنمایی کرده. امیدوارم هر جا هستین موفق و پیروز باشین و باز ما افتخار این رو داشته باشیم که در کنار شما از این مباحث جذاب مدیریتی بشنویم.
منم از شما ممنونم علیرضا جون که این موقعیت رو برام فراهم کردی. یه تشکرم میخواستم در پایان کار از جناب‌عالی و کلیه کسانی که تو ترویج علم مدیریت دارن فعالیت میکنن بکنم، چون این علم همونجوری که عرض کردم همه ماها، همه افراد اجتماع درگیرش هستن. از همه شنوندهای عزیزم سپاسگزارم و برایشون بهترین ها را آرزو میکنم.
امروز در مورد تعهد و تخصص صحبت کردیم. امروز خواستیم بفهمیم این دوتا با هم دیگه دوتا تیغه قیچی هستن که قراره چیزی را ببرن و نابود کنن، یا دوتا بال پرواز موفقیت و پیروزی هستن. ما گفتیم که تخصص دانش فنی هست، مهارت ها هستش، تجربیات هست و توانایی های شناختی فرد که برای بهتر انجام دادن کارها، برای صحیح و مؤثر انجام دادن یک وظیفه به کار میاد. این مؤلفه بیشتر شبیه سر هست در بدن انسان، بیانگر عقلانیت و دانش هستش. تخصص میتونه روی کارایی و اثر بخشی اثر بذاره. وقتی میگیم کارایی و اثر بخشی یعنی در مورد بهره‌وری داریم صحبت میکنیم. تخصص تضمین میکنه که کارا به بهترین شکل ممکن و با صرف کمترین منابع، زمان، هزینه و انرژی انجام بشه. تخصص نوآوری و حل مسئله را با خودش میاره. افراد متخصص این توانایی رو دارن که پیچیدگی ها رو تحلیل بکنن، ریشه مشکلات رو بشناسن و راه حل‌های نوآورانه ارائه بدن. تخصص میتونه اعتبار و اعتماد فنی رو به ارمغان بیاره. سازمان ها، دولت ها، اونایی که دارای متخصصین مجرب هستن، اعتماد زینفان رو جلب می کنن. این زینفان مشتری ها هستن، سرمایه گذار ها هستن و شهروند ها هستن. تخصص می تونه در رقابت پذیری و دنیای پر رقابت امروز به ما کمک بکنه و یکی از اصلی ترین مزیت های رقابتی برای کسب و کارها و کشورها باشه. اگر تخصص نباشه، تصمیمات نادرست گرفته میشه، اونم علتش ناآگاهی و جهله. بهره‌وری و کیفیت میاد پایین، پروژه ها و برنامه ها پشت سر هم شکست میخوره و فرصت ها از دست میره. تعهد اشاره میکنه به احساس مسئولیت، وفاداری، شوق و اشتیاق و پایبندی افراد به اهداف، ارزش‌ها و مأموریت سازمان. این مؤلفه بیشتر شبیه قلب هست در جسم آدمی که قرار عاطفه و اشتیاق رو نشانه بره و از خودش چیزی بیرون بده که ما به اون اراده میگیم. تعهد میتونه توی پایداری و استقامت کمک ما بکنه. ما وقتی توی شرایط سخت و بحرانها قرار میگیریم، این تعهد و افراد متعهد هستند که میتونن برای غلبه بر روی چالش ها یه تلاش مضاعف بکنن و کار رو در بیارن. تعهد انگیزه و خودکنترلی رو با خودش میاره. تعهد یک منبع درونی هست برای انگیزش و موتیویشن که دیگه نیاز به نظارت خارجی رو خیلی ما احساس نخواهیم کرد. و در پیامد این صحبت ها فرهنگ سازمانی رو تعهد می سازه. تعهد جمعی، فرهنگ اعتماد، مسئولیت پذیری و همکاری میوه هایی هست که از درخت تعهد قابل چیدن هستش. تعهد با خودش اعتماد اخلاقی رو جلب میکنه. رهبران و سازمانهای متعهد به ارزش‌ها، ارزش‌هایی مثل صداقت، شفافیت، مسئولیت اجتماعی، اعتماد فراگیر و عمیق رو ایجاد میکنه. اگر ما تعهد رو نداشته باشیم یا کم داشته باشیم یا بدتر از اون تعهد نماها رو در صدر کارها داشته باشیم، فرصت طلبی و منفعت طلبی شخصی جای منافع جمعی میشینه. بی‌مسئولیتی و اینکه کار رو به دوش دیگران انداختن نمود پیدا میکنه. روحیه تیمی و فرهنگ روحیه تیمی کم کم فرسوده و فرسوده تر میشه و بلا شک اهداف بلند مدت محقق نمیشن، چون پایداری وجود نداره. چون تعهد وجود نداره، پایداری وجود نداره. چون پایداری وجود نداره، مطمئنن اهداف بلند مدت حاصل نمیشه. این دوتا مؤلفه هیچگاه در تقابل هم نیستن، بلکه مکمل یک دیگر. تخصص بدون تعهد مثل یه ماشین پیشرفته است که بنزینی نداره یا دسترسی به بنزین نداره. ممکنه توی کوتاه مدت نتیجه بده، اما در بلند مدت پایدار نیست و در شرایط سخت ما رو جا میذاره. از اونور تعهد بدون تخصص هم ما مثل یک خودروی پر بنزینی است که موتورش خرابه، موتورش ضعیفه، میخوایم حرکت کنیم نمیتونیم به درستی پیش بریم و غالبا باعث خسارت، آسیب و خسران میشه، چون توأم هست با ناآگاهی. یه ترکیب ایدال مثل تعهد متخصصانه یا تخصص متعهدانه باعث میشه که ما فرد یا افرادی رو داشته باشیم که هم توانایی انجام کار رو دارن و هم با تمام وجود به موفقیت اون پایبند هستن. این دوتا مؤلفه در سطوح مختلف به کار میاد و به چشم میخوره. توی مدیریت یک رهبر باید به اهداف سازمان متعهد باشه و هم تخصص راهبری و رهبری داشته باشه، مدیریت منابع انسانی یا سرمایه انسانی رو بلد باشه و درک درستی از تصمیم گیری های راهبردی و استراتژیک داشته باشه و همچین آدم هایی رو با این ترکیب توامانی برای سازمان خودش جذب بکنه. در سطح کسب و کار، یک کسب و کار برای موفقیت نیاز به نیروهای متخصص تو حوزه‌های مختلف مثل فنی، بازاریابی، مالی و و داره، اما بدون تعهد کارکنانش حتما به کیفیت توجه نمی کنن، رضایت مشتریان رو به دست نمیارن و ارزش برند و هویت برند رو نمیتونن نمود ببخشن. تو این فضا نمیشه رفت سراغ لایالتی و وفاداری. و اما در حکمرانی، تخصص در اقتصاد، حقوق، مسائل اجتماعی و فناوری میتونه برای تدوین سیاست‌های کارآمد ضروری باشه، اما تعهد حاکمان به منافع ملی، عدالت، شفافیت و پاسخگویی هستش که باعث اعتماد عمومی و مشروعیت میشه. حکمرانی بدون تخصص منجر به سیاست‌های شکست خورده و بدون تعهد منجر به فساد و تبعیض میشه. این چیزی که شنیدین اپیزود 81 پادکست راب بود تحت عنوان تعهد و تخصص که توی پاییز 1404 منتشر میشه. پادکست راب رو لطفاً از پادگیرهای مختلف خصوصاً از کست باکس بشنوید. همینطور هم میتونید پادکست راب رو توی یوتیوب بهش دسترسی داشته باشید. لینک و راه‌های دسترسی رو توی توضیحات نوشتاری همین اپیزود قرار میدم. اگر دوست داشتید این پادکست رو سابسکرایب کنید، به دیگران معرفی کنید و با گذاشتن کامنت و یا مشارکت توی کانال و گروه تلگرامی پادکست راب از ما حمایت کنید. ما قبل از و بیش از حمایت مالی و مادی به حمایت معنوی و همدلی شما نیاز دارم. همراهی یا بهتر بگم همرابی شما به ما کمک میکنه کارهای بهتر و مفیدتری رو در آینده ارائه بدیم و کم کم از اشکالاتمون کم کنیم و روز به روز هم بیشتر یاد بگیریم و سعی کنیم که از خوب به عالی تبدیل بشیم، البته اگر خوب باشیم. تا اینجاش هم خیلی ها برای رسیدن به این شرط به ما کمک کردن که از تک تکشون ممنونیم و قدر محبت هاشون رو میدونیم. قطعا یکی از اونا شمایی هستید که در حال شنیدن این پادکست هستید. حتی اگر هیچ کاری هم نکنید و فقط به شنیدن این پادکست بسنده کنید. مانا باشید و پایدار. پادکست راب، علیرضا مهدی پور، پاییز 1404.
تو رگ خشک درختا برد پاییز میگیره، بارون نم نمکارون روی جالیز میگیره، دیگه سبزی نمیمونه، همه جا برگای زرده، دیگه برگا نمیرقصن، رقص پاییز پاره درده. گرمی دستای من کم شده، دستا تو بده، دستای سرد منو گرم بکن، باد پاییز سرده، آفتاب تنبل پاییز دیگه قلب سرده، بازی ابر با خورشید منو آروم کرده. درد پاییز میگیره،